خدا رو شکر. سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان، همینطور عزیزانی که به صورت آنلاین این جلسه رو دنبال میکنن و تشکر میکنم از شبانان کلیسای ICF برای فرصتی که به من دادن تا پیغامی که در قلبم هست و امروز با شما در میون بذارم. امروز میخواییم با هم به قسمتی از کتاب مقدس بپردازیم، قسمتی از عهد عتیق با هم بخونیم که مربوط میشه به پنج خواهر. پنج خواهری که در رابطه با اونها گفته میشه به احتمال زیاد اولین فعالان حقوق زنان بودن و عملکرد اونها برای عدالت اجتماعی تا به امروز تاثیرگذار بوده. بنابراین عنوان پیغام امروز هست بیداری برای عدالت. بیداری برای عدالت، و در طول این پیغام میخواییم به سه نکته بپردازیم. نکته اول، برداشتن قدم اول. نکته دوم، طی کردن مسیر درست. و نکته سوم، اتحاد و اعتماد. پس با هم کتاب مقدس ها رو باز کنیم. در عهد عتیق از کتاب اعداد باب 27 آیات 1 تا 11 رو با هم بخونیم. کتاب اعداد باب 27 آیات 1 تا 11. آنگاه دختران سلوفهاد، پسر خفر، پسر جلعاد، پسر ماکیر، پسر منسی که از طایفه های منسی پسر یوسف بود پیش آمدند. نام دختران سلوفهاد محله و نوع و حجله و ملکه و ترسه بود. آنان نزد در خیمه ملاقات در حضور موسی و الازر کاهن و در حضور رهبران و تمامی جماعت ایستاده گفتند: پدر ما در بیابان مرد. او در میان جماعتی نبود که با گروه قوره بر ضد خداوند گرد آمدند، بلکه به سبب گناه خود مرد و پسری نداشت. حال چرا باید نام پدر ما از آن رو که پسری نداشت از میان طایفه‌اش محو گردد؟ به ما نیز در میان برادران پدر ما سهمی بدهید. موسی تقاضای ایشان را به حضور خداوند برد و خداوند به موسی گفت: دختران سلوفهاد درست میگویند. به واقع سهمی در میان برادران پدرشان به دیشان به میراثه و میراث پدرشان را به آنان منتقل کن. و بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو: اگر مردی بمیرد و پسری نداشته باشد، میراث او را به دخترش منتقل کنید. اگر دختری نداشت، میراثش را به برادرانش بدهید. اگر برادری نداشت، میراثش به برادران پدرش داده شود. و اگر پدر او نیز برادری نداشت، میراث وی را به نزدیکترین خیشاوند او در طایفه‌اش بدهید و او آن را به میراث خواهد برد. این برای بنی اسرائیل فرضیه قانونی خواهد بود، همان گونه که خداوند به موسی فرمان داد. خب، قسمتی که ما با هم خوندیم مربوط میشه به زمانی که قوم اسرائیل از مصر بیرون اومده بود، از بردگی رهایی پیدا کرده بود و 40 سال بودش که در بیابان بود و نزدیک سرزمین موعود شده بود، سرزمینی که خداوند یهوه به قوم خودش وعده‌ش رو داده بود. و بنابر اون وعده یه سری قوانین پا بر جا بود که میگفتن که مردهای قوم اسرائیل میتونن سهمی از سرزمین موعود داشته باشن. یکی از اون مردها سلوفهاد بود که همونطور که خوندیم در طول اون 40 سال عمرش به پایان میرسه و پسری هم نداشت. در اون زمان دختران نمیتونستن ملکی رو به ارث ببرن، فقط مردها و پسرها بودن که میتونستن از نسل قبلی ملک به ارث ببرن. بنابراین سهمی که تعلق پیدا میکرد به سلوفهاد به دخترانش نمیرسید و همینطور اسم سلوفهاد از بین طایفه محو میشد. ولی دختران سلوفهاد کاملا بیدار بودن نسبت به تغییری که باید در قانون ارث ایجاد میشد. این 5 خانوم که برادر نداشتن و اینا برادرشون میتونست سهم پدرشون رو به ارث ببره، در زمانی زندگی میکردن که برابری بین زن و مرد وجود نداشت. زنان خیلی از حق و حقوق بهشون تعلق نمیگرفت و این فقط مربوط به قوم اسرائیل نمیشد. در بین اقوام دیگه و ملیت‌های دیگه همین مسئله بودش. مصری‌ها و افرادی که از امپراتوری روم بودن به عنوان مثال وقتی که هویت یک زن رو می‌خواستن تعیین کنن به همسر او اشاره می‌کردن یا یک اعضای مرد در خانواده اون زن. پس خانوما یک جایگاه اجتماعی مستقل نداشتن و در چنین دورانی دختران سلوفه‌ها تصمیم می‌گیرن که با هم قدم بردارن و قدم اول رو بردارن و قدم اول برای اونها این بود عنوان کردن چیزی که حق هست و باید تغییر پیدا بکنه. پس نکته اول برداشتن قدم اول هست. البته سوای این که تغییری که اونها میخواستن ایجاد بشه مربوط میشد به قانونی که اون زمان خیلی پیش و پا افتاده بود، خیلی عادی بود، اینکه خانم‌ها نمیتونستن ملک رو به ارث ببرن. شرایط قوم اسرائیل هم شرایط بسیار خاصی بودش. قوم اسرائیل از مصر بیرون اومده بود، از کوه سینا تا به سرزمین موعود 40 سال در بیابان بود، راهی که گفته میشه از لحاظ جغرافیایی میتونستن در 11 روز طی بکنن ولی به خاطر نافرمانی ها 40 سال طول کشید و در طول این 40 سال قوم گرسنگی رو تجربه کرد، خداوند براشون از آسمان منا فرستاد، تشنگی رو تجربه کرد و خداوند از صخره براشون آب جاری کردش. قوم از لحاظ اعتقادی منحرف شد، برای خودشون گوساله طلایی ساختن و اونا عبادت کردن، خدا بهشون 10 فرمان رو دادش تا از لحاظ اخلاقی در یک چارچوبی قرار بگیرن. سیستم رهبری قوم حتی تغییر پیدا کرد بعد از اینکه پدرزن موسی بهش مشورت داد که به تنهایی همه کارا رو انجام نده و در نهایت خیلی در طول این 40 سال عمرشون به پایان رسید. حالا قوم بعد از این همه ماجرا نزدیک سرزمین موعود شده، واردم هنوز نشده، فقط نزدیک سرزمین موعود شده و این 5 خانم در این شرایط میگن احتیاج به تغییر هست، الان باید تغییری ایجاد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه انسانهایی که چشمشون به یک حقیقتی باز میشه، مهم نیستش که در چه شرایط عجیبی دارن زندگی میکنن یا یک قانون چقدر عادی به نظر میاد، اونها وقتی که چشمشون به یک حقیقتی باز میشه طبیعی ترین کاری که میتونن انجام بدن این هستش که برای اون حقیقت بیستن. و برای دختران سلوفهاد اون حقیقت این بودش، دختر و پسر باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. در طول تاریخ ما مثالهای خیلی زیادی داریم از افرادی که با وجود یه سری قوانین خیلی به نظر عادی یا شرایط خیلی خاص یک کشور چششون به حقایقی باز میشه و برای اون حقایق میستن. وقتی که به تاریخ کشور خودمون نگاه بکنیم، ایران، میتونیم با شخصی آشنا بشیم مثل کشیش ارنست یعقوب کریستوفلد، کشیش آلمانی که برای عدالت برای نابینایان ایستاد و با آموزش خوندن و نوشتن به نابینایان حق تحصیل رو برای اونا کسب کردش. این شخص شخصی هستش که اولین مدرسه نابینایان رو در ایران در شهر تبریز تأسیس میکنه. شما میتونید یک مقاله کامل در رابطه با ایشون رو در وبسایت ماده 18 بخونید. من فقط یک قسمت از این مقاله رو برای شما میخونم. یکی از دانش آموختگان آموزشگاه کریستوفل، اسکندر آبادی، ژورنالیست، نوازنده، شاعر و مترجم مقیم آلمان، به سازمان ماده 18 در مورد توانمند کردن نابینایان برای اداره آموزشگاه میگوید آقای کریستوفل فقط سرپرستی نمی کرد، درس هم می داد. وی دانش آموختگان آموزشگاه را برای سرپرستی و مدیریت آماده می کرد. سوال اینه، امروز خداوند می خواد که در چه مسیری شما اولین قدم را بردارید؟ چه شما مثل دختران سلوفه ها در یک گروه خیلی کوچیکی قرار هستش که در محل کارتون علیه ناعدالتی بیستید، چه قرار هستش که اول نفر باشید که در محلهی که زندگی می کنید فقرا رو نادیده نگیرید، اونا رو توانمند بسازید، بهشون خدمت بکنید. واقعیت اینه که خداوند چشم شما رو به حقیقتی باز کرده و حقیقت بزرگ این هستش که طبق اول قرنتیان 3:9 ما همکارانی هستیم متعلق به خدا. ما خونده شدیم که در بنای پادشاهی خدا در ایجاد عدالت اجتماعی تاثیرگذار باشیم. نکته دوم، طی کردن مسیر درست. یک ضرب المثل هست که میگه آتش رو نمیشه با آتش خاموش کرد. همینطور عزیزان ناعدالتی رو نمیشه با روش‌های ناعادلانه از بین برد. وقتی که ما نگاه میکنیم به کیس دختران سلوفهاد، یکی از دلایل اصلی که این کیس یک نمونه فوق‌العاده‌ای هست از ایجاد عدالت این هستش که اونها مسیر درست رو طی کردن. دلیل این که همچنان خیلی از حقوقدانان دارن نقل قول میکنن از این کیس به خاطر قدم‌هایی هستش که اونها در طی این مسیر برداشتن، و من میخوام اینجا به دو نکته اشاره بکنم. پس نکته دوم، طی کردن مسیر درست، خودش تشکیل میشه از دو نکته. الف، شفافیت. دختران سلوفهاد در زمانی که میخوان کیس خودشون رو ارائه بدن کاملا شفاف هستن در رابطه با گذشته، شرایط حال و آینده. اونها بدون کم و زیاد کردن هیچ چیزی تمام حقیقت رو بیان میکنن، طوری که امروزه یه نفر کیس رو در دنیای مدرن ما در اتاق یا سالن دادگاه باید کیسش رو ارائه بده. اونها پس در رابطه با گذشته صحبت میکنن که من برای شما میخونم از آیه 3، میگن که پدر ما در بیابان مرد، او در میان جماعت نبود که با گروه قوره بر ضد خداوند گرد آمدند، بلکه به سبب گناه خود مرد و پسری نداشت. پس بدون اضافه گویی در رابطه با گذشته میگن هویت پدرشون کی بود، دلیل مرگش چی بود که دلیل مرگش مانع نشه که بخواد سهم ببره، و اینکه در بین اعضای خانواده پسری وجود نداشت. در رابطه با شرایط حال صحبت میکنن. اونا میگن حال چرا باید نام پدر ما از آن رو که پسری نداشت از میان طایفه‌اش محو گردد. شرط حال یعنی اینکه در صورت اینکه این قانون پابرجا باشه چه اتفاق منفی خواهد افتاد، اینکه اسم پدرشون محو میشه. و در رابطه با آینده صحبت میکنن که چه انتظاری دارن. به ما نیز در میان برادران پدر ما سهمی بدهید. پس برای اینکه عدالت برقرار بشه انتظارشون در آینده این هستش که سهم دریافت بکنن. ما هیچ چیزی بیشتر یا کمتر از اون چیزی که من الان توضیح دادم در اینجا نمیخونیم. و این خیلی مهم هست. عنوان کردن حقیقت بدون اینکه چیزی ازش کم یا زیاد بشه بسیار مهم هستش. انقدر مهمه که وقتی که به هر دلیل یک نفر احتیاج پیدا میکنه وکیلی رو استخدام بکنه، یکی از اولین جملاتی که یک وکیل به موکلش میگه این هستش: تمام حقیقت رو به من بگو تا من در دادگاه غافلگیر نشم و بتونم به بهترین نفع از تو دفاع کنم. از آن امروز ما هم یک مدافع داریم. طبق امثال باب 22 آیه 23 خداوند به دفاع از حق ضعیفان برخواهد خواست. پس در زمانی که ما احتیاج به خدا داریم و به او اعتماد میکنیم، خداوند وکیل مدافع ما هستش و خداوند هم میخواد که ما تمام حقایق رو بیان بکنیم در حضور او. شاید سوال ایجاد بشه که مگه خداوند دانای مطلق نیست؟ مگه خداوند همه چیزو نمیدونه؟ بله، خداوند همه چیزو میدونه. خداوند دانای مطلقه. ولی خداوند میخواد ما حقایقی رو بیان کنیم که شاید ترجیح میدیم که به روی خودمونم نیاریم. زمانی که ما ناعدالتی تجربه میکنیم، ظلم میبینیم، حقیقت درونی ما، احساسات ما چی هستش؟ آیا دچار خودسانسوری میشیم و خودسانسوری در نهایت ممکن هست ما رو دچار خودفریبی بکنه؟ یا در حضور خداوند در رابطه با اون حقیقت درونیمون، در رابطه با احساساتمون صحبت میکنیم؟ بخاطر اینکه وقتی که من ناعدالتی میبینم شاید فقط غمگین نیستم، شاید خشمگینم هستم، شاید اصلا حس انتقام جویی دارم، یا شاید خیلی ناامید هستم از اینکه چرا ناعدالتی هنوز ریشه کن نشده. مهم این هستش که عواطفی که ما تجربه میکنیم، احساسات خداوند خودش به ما بخشیده. او ما رو با تمام احساساتمون میپذیره و مهم این هستش که هر چیزی که در درون ما میگذره باعث میشه که ما دست به چه اعمالی بزنیم. و دعای من امروز این هستش که احساسات ما، حقایق درونی ما که با اونها ما باید روبرو بشیم و شفاف باشیم در رابطه با اونها با خدا، باعث بشه که ما بیشتر فرود هم بشیم، اعتماد بیشتر بر خدا داشته باشیم، تشنگی بیشتر برای حکمت الهی داشته باشیم. ب. صحبت کردن با افراد درست. دختران سلوفهاد هر چقدر به زیبایی در رابطه با حقیقت صحبت کردن، در صورت اینکه این کارو جلوی افراد درست نمی‌کردن، بیان کردن حقیقت تاثیر زیادی نمی‌ذاشت. شاید تاثیر خیلی مثبتی نمیذاشتش. اونا میتونستن صرفا با چند تا از اعضای قوم صحبت کنن و در بهترین حالت اون اعضا احساس همدردی با اونا میکردن. ولی اونا تصمیم میگیرن که حقایق رو با مردان خدا در میون بذارن. با این کار دختران سلوفهاد نشون میدن که نه فقط برای وقت خودشون و کیس خودشون ارزش قائلن، بلکه برای تصمیم خدا احترام قائلن که اون مردان رو در جایگاهی که بودن قرار داده بود. اونا اعتماد کردن که این مردان تحت هدایت خداوند عمل خواهند کرد و حقیقتا همینطور هم بود. موسی با خدا مشورت میکنه، به صدای خدا گوش میده و تصمیم خدا رو بازگو میکنه. البته این تنها مثال نیست در کتاب مقدس از زنانی که با حقیقت پیش افراد درست میرن و باعث تاثیرگذاری خیلی مثبت میشن. استر یکی از معروفترین مثال ها هستش. استر زنی که در زمانی که قرار هست به قوم یهود ظلم و ستم بشه، عدم حق دفاع قوم یهود از خودش رو ناعدالتی میبینه و با این حقیقت پیش خشایار شاه میره و از قوم یهود دفاع میکنه و حق دفاع رو برای اونها کسب میکنه. ولی به نظر من به شخصه واقعا یکی از زیباترین مثال ها از اینکه یک زن در حضور شخص درست حقیقتی رو بیان میکنه مربوط میشه به زن بدکاره در انجیل لوقا باب 7 از آیات 36 میتونید در رابطه با این شخص بخونید. و اینجا میخوام به عدالت فردی بپردازم. زن بدکاره در زمانی که در حضور عیسی مسیح زانو میزنه، با اشک ها پای مسیح رو میشوره، با موهاش پای مسیح رو خشک میکنه، او در واقع با این حقیقت در قلبش که یک شخص گناهکار هست و با تشنگی برای بخشش در حضور کاهن اعظم، پادشاه پادشاهان و تنها شخصی که قادر به آمرزیدن گناهان او هست زانو میزنه. و عیسی مسیح که دقیقاً با این هدف به این جهان اومد که عدالت رو برای ما بر صلیب به کمال برسونه، عدالتی که میگه مزد گناه مرگ هست، او با تمام گناهان بشریت بر صلیب میره و عدالت فردی رو، عدالت رو برای یکایک که ما جاری میکنه و با آمرزیدن زن بدکاره به او هم اعلام میکنه که تو عادل شمرده شده ای، عدالت فردی برای تو در نظر گرفته شده. عیسی مسیح اون برای بیگناه بر صلیب عدالت فردی رو برای تک تک انسان ها به کمال میرسونه. پس عزیزان، امروز با اون حقیقت که ما انسان‌های گناهکار هستیم و هر روزه از ما گناه سر می‌زنه، پیش شخص درست بریم، شخصی که عدالت فردی رو برای ما جاری کرد. اگر به خصوص شما مثل من وقتی که مرتکب گناه میشید دچار خود محکومیتی میشید، بذارید اینو به شما بگم. ایراد کار اینجاست که وقتی که من ازم گناهی سر میزنه، با این حقیقت که من گناه کردم و شخص گناهکاری هستم، پیش شخص اشتباه میرم و اون شخص اشتباه خودم هستم، چون قاضی خوبی هستم نه در جایگاهی هستم که گناهان خودم رو ببخشم و بیامرزم. پس در واقع خود محکومیتی به مرور زمان باعث میشه که من از یاد ببرم که ارزشم در مسیح چی هستش. ولی با پذیرفتن عدالت فردی که عیسی مسیح برای ما فراهم کرد، ما به یاد میاریم که ارزش ما نه به پستی گناهانی که انجام میدیم، بلکه به بهای خون گرانبهای مسیح بر صلیب هستش. پس عزیزان، امروز چه برای عدالت اجتماعی، چه برای عدالت فردی، مسیر درست رو طی بکنیم. با حقیقت پیش افراد درست بریم. نکته سوم، نکته آخر، اتحاد و اعتماد. گفته میشه که حقوقدانان وقتی که یک متنی رو در دست دارن، فقط کلمات اون کاغذ رو نمیخونن، بلکه سفیدی های ما بین خطوط هم میخونن، حتی فاصله های بین کلمات هم میخونن. امروز به عنوان شخصی که یه زمانی رشتم حقوق بوده، میخوام از شما همین درخواست رو بکنم. متنی که با هم خوندیم ما بین خطوطش هم بخونید، جاهای خالی بین کلمات هم بخونید، به خاطر که اتفاقا اون جاهای خالی حرفای زیادی برای گفتن دارن. یکی از اون جاهای خالی که خیلی جالب هستش مربوط میشه به سخنگوی گروه. ما با وجود اینکه اسامی هر 5 دختر سلوفهاتو داریم، نمیدونیم که سخنگوی گروه کی هستش. انگار همشون همزمان دارن با هم درخواستشون رو به موسی و به رهبران بیان میکنن. و این عدم اسم، عنوان نکردن اینکه کی سخنگوی گروه هستش، کی داره صحبت میکنه، نشون دهنده این هستش که وقتی که ما برای یک هدف مشترک میجنگیم، وقتی که ما برای عدالت میستیم، منیت جایی نداره. منیت جایی نداره. همینطور عزیزان، وقتی که ما میخوایم عدالت فردی که بر صلیب برای ما به کمال رسید و بپذیریم، غرور جایی نداره. پس اگر شما امروز دفعه اول هستش که به کلیسا اومدید، اگر مدت ها هستش که به کلیسا میایید و هنوز برای تصمیم نگرفتید که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون بپذیرید، امروز میخوام به شما بگم که در اول پتروس 5:5 نوشته شده خدا فروتنان را فیض میبخشد. پس عدم منیت، عدم غرور باعث اتحاد بین ما و ما با خدا میشه. یه جای خالی دیگه که خیلی عجیب هستش مربوط میشه به زمان. برخلاف اینکه اسم کتاب اعداد هستش، و اعداد هم خیلی مهم هست در این کتاب، چون سرشماری میشه قوم در این کتاب، ما کلن در کتاب مقدس میبینیم که اعداد خیلی مهمن. وقتی که خیمه ملاقات که اینجا هم بهش اشاره میشه میخواد ساخته بشه، خدا خیلی دقیق میگه که چطوری باید ساخته بشه، از چی چقدر باید استفاده بشه، و خیلی واضح هستش که اعداد جایگاه مهمی دارن در کتاب مقدس. ولی اینجا ما در رابطه با زمان هیچ عددی بهمون داده نمیشه. من برای شما از آیات 4 و 5 میخونم. حال چرا باید نام پدر ما از آن روی که پسری نداشت از بین طایفش محو گردد، به ما نیز زمیان برادران پدر ما سهمی بدهید. موسی تقاضای ایشان را به حضور خداوند برد و خداوند به موسی گفت و ادامه. ما نمیدونیم که موسی کی با خدا صحبت کرد، چقدر طول کشید تا خدا جواب بده، موسی کی رفت این تصمیم رو به قوم اعلام کردش. ما هیچ چیزی در رابطه با زمان نمیدونیم. و این جای خالی زمان نشون میده که دختران سلوفهاد اعتماد داشتند. نه اعتماد بر یک انسان، نه اعتماد بر اینکه موسی یک رهبر حکیم هستش، بلکه اعتماد داشتند که یهوه عادل هست. امروزه عزیزان، برای ایجاد عدالت اجتماعی ما احتیاج داریم به اتحاد و اعتماد. اتحاد بین اعضای بدن مسیح و اعتماد بر سر اون بدن. غرور، منیت و بی‌صبری جایی ندارن. پس هر احساساتی، هر افکاری که جاه طلبی دارن میکنند و امروز میخوایم کنار بذاریم. میخوایم یک فضایی باز کنیم، یک فضایی ایجاد کنیم تا روح قدوس خدا با ما متحد بشه و اعتماد کنیم که نقشه های خدا برای ما نیکوست. در آخر عزیزان اینو بگم که کیس دختران سلوفاد موضوع اصلیش اصلا ارث نیست. موضوع اصلی کیس دختران سلوفاد اصلا سر ملک و دارایی و مادیات نیست، بلکه صحبت سر این هستش که در زمانی که در یک اجتماع کاملا عادی بودش که خیلی از خانواده ها آرزو داشته باشن که پسردار باشن، ترجیح میدادن که دختر به دنیا نیارن، به خاطر اینکه داشتن دختر خیلی اوقات مساوی بود با نداشتن هیچ فرزند، چون دختران که نمیتونن چیزی به ارث ببرن. در اون زمان خدا میخواستش که از بیداری که به دختران سلوفهاد بخشیده بود، نگاه قوم اسرائیل و در آینده نگاه جهان را تغییر بده و تبدیل کنه و به شباهت نگاه خودش در بیاره. یهوه آفریننده زمین و آسمان میخواستش که دنیا این نگاه را داشته باشه که او از اول آفرینش زن و مرد را برابر آفرید. و این موضوع دختران سلوفهاد هست. انقدر بیداری که دختران سلوفهاد تجربه میکنن تاثیرگذار هستش، نه فقط برای حق و حقوقی که به خانومهای قوم اسرائیل تعلق میگیره، بلکه همینطور بر انسانهای دیگه که حتی در روند حاکمیت همین کشور انگلستان هم تاثیر میذاره. ماتیلدا تنها فرزند پادشاه هنری اول، البته بعد از فوت برادرش در سال 1120 تنها فرزند میشه، تک فرزند میشه. دختر پادشاه اون زمان بودش و به خاطر اینکه دختر بود، زمانی که میخواد حاکمیت رو از پدرش به ارث ببره با چالش ها و مخالفت زیادی روبرو میشه. او در زمانی که باید دفاع بکنه از حق خودش تا بتونه تخت سلطنت رو به عهده بگیره، از دختران سلوفهاد نقل قول میکنه. هرچند هیچ وقت تیتر ملکه رو به ماتیلدا نمیدن و او در نهایت میشه بانوی انگلیسی ها، ولی به خاطر اینکه میتونه با این دفاعیه حق سلطنت رو از آن خودش بکنه، حاکمیت رو حفظ بکنه، در سال 1154 پسر او هنری دوم هستش که پادشاه جدید انگلستان میشه و بعد از ماتیلدا زنان دیگری ملکه انگلیس میشن، از جمله ملکه الیزابت که چند وقت پیش فوت شدن. بیداری باعث تبدیل میشه، بیداری اجتماعی باعث تغییر تاریخ میشه، بیداری برای عدالت فردی باعث تغییر حاکم قلب ها میشه. من میدونم که ما نمیتونیم در رابطه با عدالت اجتماعی صحبت کنیم بدون اینکه به کشور عزیزمون ایران فکر کنیم، کشوری که وطنمونه، سالها داریم دعا میکنیم برای عدالت در ایران، ولی امروز میخوام که با هم متحد بشیم و دعا کنیم که در وهله اول خداوند به ما بیداری ببخشه، ما که خارج از ایران هستیم، بیداری ببخشه تا راه‌های جدیدی رو ببینیم برای متحد شدن با خواهران و برادرمون در مسیح در درون کشور در ایران، و بتونیم قدم‌هایی برداریم برای عدالت اجتماعی، عدالتی که مد نظر خدا هستش، برابری بین زن و مرد، جنگیدن با فقر، سیراب کردن کودکان از عشق و محبت. و دعای من این هست برای مردممون در ایران که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن، که چشمشون باز بشه که عدالت فردی برای اونها بر صلیب به کمال رسید و تنها شخصی که احتیاج دارن بهش توکل کنن و امیدشون رو بر او بذارن عیسی مسیح هستش، به خاطر اینکه عیسی مسیح همون خدای هستش که در متی باب 5 آیه 6 میگه گرسنگان و تشنگان عدالت را سیر خواهد کرد. آمین. خداوند شکرگزار هستیم برای امروز، برای کلامت، برای کلام زندت خداوند، که حتی امروزه در قرن 21 تاثیرگذار هستش، کلامی که خداوندا با حاکمین صحبت میکنه، با قلبها صحبت میکنه، به سیاست مداران تلنگر میزنه، قلبها رو میشکافه. امروز خداوندا دعا میکنیم که بیشتر از قبل خداوندا با روح قدوس تو متحد باشیم، نه با روش‌های خودمون، نه با روش‌های انسانی، بلکه با حکمت الهی قدم برداریم. کلام تو خداوندا نور پاهای ما باشه. در نام عیسی مسیح.